سلام، اینجا چراغ، چراغ قسمت اول. چراغ کاری از بچه های انجمن علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه شریف. در چراغ قرار با مکانیکی هایی که مسیرهای متفاوتی رو در زندگیشون طی کردند صحبت بکنیم و از تجربیاتشون استفاده بکنیم. پس بدون معطلی و توضیح بیشتر بریم سراغ شنیدن قسمت اول مجموعه چراغ. این شما و این قسمت با حضور محمد مهدی اختر.
بسم الله الرحمن الرحیم. محمد مهدی اختری هستم، متولد سال 1368، ورودی کارشناسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت سال 87، در ادامه سال 91 ورودی 91 رشته هوافضا گرایش سازه‌های هوایی و ورودی سال 94 رشته هوافضا گرایش سازه هوایی در دکترای تخصصی. مدیر عامل شرکت برایند علم و صنعت بودم چندین سال که در حوزه ساخت دستگاه ها و ماشین های صنعتی بود و در حال حاضر هم مدیر عامل شرکت فیدار سلامت پارسیان هستم که مجموعه شرکت‌های حوزه تجهیزات پزشکی زیر مجموعه‌اش هست که در حوزه‌های مختلف 5 تا شرکت زیر مجموعه شرکت فیدار سلامت پارسیان هست که تو حوزه‌های مختلف پزشکی محصول داریم. عرضم به حضورتون که اول من یه توضیحی بدم که واقعا سخته که به صورت متکلم وحده حرف زدن و اینها، و خیلی دوست داشتم که حالا با دوستانی که این صحبت‌ها رو دارن میشنون به صورت حضوری و چهره به چهره صحبت کنم و بتونم حالا وقتی که صحبت میکنم خود تغییرات چهره نشون میده که حالا تأثیر داشته حرف نداشته یا کدوم قسمتش جذاب بوده کدوم قسمتش جذاب نبوده. علا ایو حال، عرضم به حضورتون که رشته مکانیک زمانی که ما حالا پیش دانشگاهی رو خوندیم رشته ها ترتیبشون توی زدن بر اساس رتبه بدون هیچ نگاهی نسبت به آینده، برق، مکانیک، حالا صنایع کامپیوتر اینجوری بود که حالا این ترتیب الان فرق کرده و حالا بر اساس اتفاقاتی که توی جامعه و بر اساس اون نگاهی که به متخصصان هر حوزه هست این حالا ترکیب فرق کرده. اما انتخاب بنده برای رشته مکانیک برمیگرده به علاقه من به حالا درس فیزیک و اینکه توی مدرسه خب بیشتر اون درسی که من باهاش لذت می بردم از خوندنش و یاد گرفتنش لذت می بردم فیزیک بود و حالا اون موقع هم بالاخره مشاوره هایی داشتم و اینها، خیلی ها می گفتن که شما بر اساس اینکه توی دبیرستان چه علاقه‌ای به چه درسی داشتی این می تونه تعیین کننده باشه توی آینده و اینکه اشتیاقی که می تونی نسبت به اون درس پیدا کنی. این یه روش بود. یه روش هم این بود که بر اساس اینکه حالا چه شغلی رو میخوای در آینده انتخاب کنی بری و رشتت رو انتخاب کنی. واقعیت اینه که من بر اساس علاقه این انتخاب رو کردم و فکر میکنم که علاقه من هم از اینجا ریشه میگیره که ماها هممون یک علاقه نسبت به خلق کردن و خالق بودن داریم. یعنی ماها هممون دوست داریم که به واسطه اینکه حالا خودمون هم خلق شدیم توسط یک خالقی، یه سری ویژگی های اون خالق رو گرفتیم و لذت میبریم از اینکه یک چیزی رو خلق کنیم و ببینیم که این رو ما خلق کردیم و اون حس رضایت درونیه نسبت بهش به همون دست میده. از این جهت من واقعا رشته مکانیک رو حالا اون بررسیه هم که کرده بودم اون رشته ای یافتم که توش میتونم خلق کنم و ببینم و احساس رضایت پیدا کنم نسبت به اون چیزی که دارم، اون نگاهی که نسبت به حالا زندگی دارم. از این جهت رشته مکانیک رو انتخاب کردم و حالا وارد دانشگاه شدم. منتهای مراتب خب اون چیزی که ما، یعنی اون موقع هم نگاهی که نسبت به رشته مکانیک داشتم و حالا اون چیزی که باهاش مواجه شده بودم توی دانشگاه اصلا به هم نمیخورد. یعنی وارد فضای دانشگاه که میشی مواجه میشی با یک عالمه درسایی که شاید اصلا ندونی چرا داری میخونیشون، از حالا ریاضی و فیزیک و اینها بگیر تا ریاضی مهندسی و نمیدونم چی اعداد بود، یه درس داریم سری اعداد محاسبات عددی، من هیچ وقت نمیدونم محاسبات عددی رو و چی ما میگذرونیم. مواجه میشی با یک عالمه از این درس‌های تئوری صرف و خب اون ویژگی‌هایی که من خودم واسش بر اساسش مکانیک رو انتخاب کرده بودم اولش خب تو ذوق آدم میخوره. یعنی وقتی که حالا با این نگاه وارد دانشگاه میشی و مواجه میشی با یه سری درس تئوری که از اون طرف هم اساتید خب یه خوردش رو میگن فقط، یعنی برخلاف دبیرستان که معلم تا متوجه نشه که تو کاملا ملتفت شدی نسبت به یک موضوع ول نمی کنه، توی دانشگاه برعکسه. یعنی اساتید اصلا شاید هم فلسفه اسم دانشجو گذاشتن دانشجو همین باشه که باید خودش به دنبال دانش بدوه. یعنی و خب از اون طرف خب با تو ذوق آدم میخوره، یعنی وقتی که میاد مواجه میشه با درس هایی که باید بخونه پاس کنه، حالا توی یک اگه تو دانشگاه های خوب کشور باشه یک رقابتی شکل میگیره که تو اون رقابته باید درس بخونه و ممکنه که یه مقداری با اون نگاه حالا متعالی که نسبت به وارد ورود به دانشگاه داشته اختلاف بخوره و بخوره تو ذوقش. اون تای مراتب در ادامه خب درس ها عملی تر میشه، شیرین تر میشه، پروژه دار تر میشه، پروژه محور تر میشه و تا حد کمی باز دوباره خب اون احساسی که من داشتم برای بحث درس ها رو خب کمتر عرض میشود که میتونست ارضا بکنه این حس رو. از این جهت عرضم به حضورتون که حالا این بحث درس ها و ورود به دانشگاه بود. عرضم به حضورتون که حالا بچه هایی که وارد حالا حوزه مکانیک میشن به زعم بنده به حالا سه دسته تقسیم میشن. دسته اول اونهایی هستن که کار تحقیقاتی صرف رو پی میگیرن و شروع میکنن و آیندهشون رو روی این میذارن که یکی بشن مثل استادشون و بخوان هیئت علمی بشن و درس بدن و تو این فضاها مقاله بدن، کار بکنن و اینها. دسته دوم دسته ای هستن که حالا دوست دارن این فضای دانشگاهی رو حفظ بکنن و توی این فضای دانشگاهی بیان و کارهایی رو انجام بدن که بیشتر صنعتی هست. و دسته سوم که حالا شاید یه بخششون از این هم از اونن، دسته ای هستن که کلن ورود میکنن، ورود مستقیم میکنن به صنعت، یعنی از فضای دانشگاهی، یعنی از فضای تحقیقاتی دانشگاهی فاصله میگیرن و عرض میشود که دیگه کامل وارد صنعت میشن. حالا من خودم سعی کردم از اون آدمایی باشم که وارد صنعت میشن ولی ارتباط خودم رو با محیط دانشگاهی حفظ کنم، ولی سعی کردم که بیام و خودم توی حالا جزء این دسته افرادی که گفتم بیشتر جزء دسته سوم باشم که وارد صنعت میشن. متاسفانه یک گپ بزرگی، حالا من که یک مقدار کمی حالا وارد بحث صنعت و تولید شدم، یک گپ بزرگی بین صنعت و دانشگاه ما وجود داره و پر از علامت، یعنی هر دو طرفش یعنی هست، صادقه برای هر دو طرف. یک عالمه مسئله علمی در صنعت وجود داره که دانشگاهی ها میتونن حل کنن و یک عالمه تجربه صنعتی وجود داره که دانشگاهی ها ازش بیخبرن، یعنی این هر دو موردش هست. یعنی من حالا تجربه‌ای که تو این مدت کسب کردم این هست که ما توی صنعتمون به شدت چیزهایی، یعنی مسائلی داریم، پرابلم هایی داریم که باید به دست دانشگاهی ها حل بشه، به دست اساتید دانشگاه باید حل بشه و از اون طرف بسیاری از تجارب صنعتی دیدم و حالا پیدا کردم که اساتید دانشگاه اصلا نسبت بهش بیگانه، یعنی انگار دو تا مسیر مختلف رو دارن با هم دیگه از هم دیگه طی میکنن و این فاصله هی داره بیشتر و بیشتر میشه. چرا؟ چون که اساتید ما بر اساس تئوری ها و حالا بگیم کار آزمایشگاهی که دارن انجام میدن، یک سری مسائل رو خب دارن میبرن جلو که بعضن اصلا صنعت ما هنوز به اونجاها نرسیده و یه جورایی ما داریم مقاله و علم تولید میکنیم برای استفاده دیگران، یعنی ما اساتیدمون، حالا تو بحث مکانیک بخوام مثال بزنم، مثلا دارن میرن روی یه کامپوزیت مدل فلانه که چجوری خستگی رو تحمل میکنه، اینها مقاله میدن که اصلا صنعت ما اصلا باهاش بیگانه است و خب کجاها دارن از این صنایع استفاده میکنن؟ خب معلومه کشورهایی که داره صنعت پیشرفته ای هستن و حالا در صدرشون میتونیم اروپای، شرکت های اروپایی، کشورهای اروپایی و حالا آمریکایی رو مثال بزنیم که اینها دارن در حقیقت تولید علم میکنن با ریت بالایی. یعنی الان ما اساتید رو نگاه میکنیم، همیشه پیش خودمون میگیم که خب کدوم استاد بهتره، میگیم اونی که خب سالانه مقاله بیشتری با ایمپکت فاکتور بالاتری داره میده، در صورتی که اینها دارن خدمت میکنن، اتفاقا در کل به جامعه جهانی دارن خدمت میکنن، ولی اتفاقی که داره میفته این که صنعت ما ازش استفاده بهره ای نمیبره و از اون طرف توی صنعت ما پرابلم هایی داریم که اگر اینها حل بشن، مشکلاتی داریم که اگر اینها حل بشن، یهو میبینی یک مشکل بزرگ از صنعت حل میشه. یعنی مسئله چیزیه که مقالبشو نیست، یعنی اگر اون استاد دانشگاه بیاد روی اون تمرکز کنه و بتونه اون مسئله رو حل بکنه، میتونه صنعت ما رو، اشتغال ما رو، اینها رو به شدت تحت تاثیر خودش قرار بده، ولی مقالبشون نیست.
یعنی مثلا دلیلتون برای اومدن به کار صنعتی بود که واقعی تره
آفرین. من دلیل خودم این که حالا کار تحقیقاتی زیاد نکردم و بیشتر سعی کردم اگرم پروژه های من که پروژه هایم که تعریف کردم سعی کردم بر اساس مدل های واقعی باشه که داره اتفاق میفته، از این جهت بوده که ما به نظرم مثلا بحث های تحقیقاتی ما 10 تا پله از بحث های صنایع ما فاصله داره، در صورتی که اون چیزی که تو زندگی مردم ما تأثیر میذاره و میتونه زندگیشونو، چون ماها مهندس ها آدمایی هن که دارن اومدن که زندگی رو برای مردم راحت تر کنن، یعنی بتونن یه کاری کنن که زندگی برای مردم آسون تر بشه، آرامش بیشتری داشته باشن، حالا با اون علم و دانشی که کسب میکنن. من این مسیر رو انتخاب کردم، یعنی مسیر صنعت رو انتخاب کردم، چون که تأثیرش اولا این که به چشم بیشتر میبینم، یعنی تأثیرش رو میتونم ببینم با یک محصولی که من حالا توزیع مختلفی ما کار کردیم، یکیش مثلا توزیع بحث‌های تجهیزات پزشکی، میگم من اگر یک محصول رو با کیفیت بتونم در داخل تولید کنم، حالا علاوه بر اون اشتغالی که میتونم برای جامعه داشته باشم، میتونم از این دانشم تولید ثروت کنم و این تولید ثروت منجر میشه به اینکه در نهایت مردم در رفاه بیشتری باشن، در رفاه بیشتری بتونن زندگی کنن. و از اون طرف هم خب گفتم اول عرایزم که به این دلیل اومدم که بتونم حس خالق بودن بگیرم، بتونم یه چیزی رو که میسازم رو ببینم. خب تو صنعت بیشتر میبینم تا اینکه بخوام توی کار تحقیقاتی صرف یه سری تئوری رو انجام بدم یا حتی تو آزمایشگاه مثلا به یک ماده‌ای دست پیدا کنم که هیچ وقت در طول تولد انبوه نتونم بکنمش، نتونم بیارمش تو زندگی مردم ازش استفاده بکنن. سعی کردم این بخش رو استفاده کنم، یعنی سعی کردم که بیام تو بحث صنعت و وارد صنایع بشم که بتونم تأثیر اون دانشی که دارم رو ببینم، حداقل یعنی ملموس‌تر حسش بکنم و از اون طرفم بتونم از این دانشی که کسب کردم خلق ثروت بکنم. که این خلق ثروت یه بحثش اینه که حالا مثلا یه نگاه اینه که خب تو مثلا با نگاه پولدار شدن اومدی، نه، اگه یه نگاه جامعه تر داشته باشیم و مهندسین ما بیان به سمت خلق ثروت از دانششون، میتونن سطح رفاه جامعه رو بالا ببرن. یعنی من میگم که من اگر بتونم راه حل تولید یک محصول رو پیدا کنم، مساوی است با زندگی، یعنی ایجاد رفاه در زندگی مثلا 20 نفر آدم، 30 نفر آدم. حالا منهای این که حالا این خودش میتونه استفاده هایی که میشه ازش، تأثیراتی که حالا در استفادهش هست، من فقط در تولیدش رو الان عرض کردم، در خود استفادهش هم عرضم به حضورتون که این بحث استفاده از این دانش مستتر هست. عرضم به حضورتون که بذار من داستان خودمونو بگم، یه داستانی تعریف کنم از اینکه خودمون چی شد که حالا این مسیر رو انتخاب کردیم. ما حالا فرصت نشد قبل از این توضیح بدم اینکه توی حالا دانشگاه حالا یک بعد بحثای درسی و درسی هست و علمی هست. خب انسان ذو ابعاده و آدم ها باید فضایی که برای خودشون برای توی دانشگاه ترسیم میکنن، حالا یه بعدش بعدهای درسی هست و علمی هست. دانشگاه جاییه که ما میتونیم ابعاد مختلفمون رو رشد بدیم. حالا از ابعاد معنویمون بگیر تا ابعاد مختلفی داریم، ابعاد روحی و معنویمون بگیر تا حالا بعد علمیمون، بعد کاریمون، یا اون چیزی که من اسمشو میذارم بعد کار گروهی کردنمون. یعنی ما تو دانشگاه علاوه بر اینکه باید بحثای چیزمون رو، بحثای علمیمون رو تقویت کنیم، بحث کار گروهیمون رو هم باید تقویت کنیم و اینکه بتونیم با هم دیگه کار گروهی کنیم. و این هم تمرین کردن، این هم با ورود به جاهای مختلفی که تو دانشگاه تعبیه شده از قبل. یعنی پیشینیان ما اینو دیدن که تشکل‌های مختلفی رو توی دانشگاه تعبیه کردن که ما توشون کار گروهی یاد بگیریم. از انجمن علمی بگیر تا حالا ما زمان ما شورای صنفی بود و نمیدونم دفتر فرهنگی بود و اردوی جهادی بود و بسیج بود و نمیدونم هیئت بود و حالا اینا به فراخور حال خود افراد، اینها جاهایی که ما توش کار گروهی رو تمرین میکنیم. عرضم به حضورتون که من خودم در تمام تشکل‌های دانشگاه فعال بودم. یعنی از مثلا جهادی یه دونه جهادی داشتیم، بسیج داشتیم، دفتر فرهنگی داشتیم، انجمن علمی داشتیم، فقط توی یه دونه کنم شورای صنفیش نبودم. وگرنه بخواد این البته بسته به چیز خود آدم ها هم داره. من خودم یه آدم بسیار برونگرای، این برونگرایی هستم که باید با آدم ها کار کنم. یعنی اینکه تنهایی کار کنم هم نمیتونم. یعنی ما تو دوران تحصیلمون یه گروهی تشکیل داده بودیم و با هم دیگه درس میخوندیم و خیلی خب نمیتونستم با هم. مثلا یه شب من یادمه که توی یکی از این ساختمونای دانشگاه مونده بودیم، فرداش امتحان داشتیم، هول و هوش فکر میکنم 15 نفر بودیم. بعد اینا گفتن شما چجوری با هم دیگه درس میخونید 15 نفر؟ بعد مثلا ما اینو یاد گرفته بودیم. یعنی یه نفر میومد مثلا اون یه بخشی رو میومد تدریس میکرد واسه بقیه، بقیه سوال میپرسیدن، هم اون تقویت میشد، هر کس یه بخشی رو به عهده میگیره و این کار گروهی رو من خودم تمرین کردم. من خودم این حالا انتخاب مسیرم رو بر اساس این دوتا مورد میبینم. یعنی ما هم این تمرین کار گروهیه است، هم از اون طرف حالا شاید سوال پیش بیاد که خب این درسایی که خوندی کجا به کارت اومد، یعنی کجا استفادهش کردی و اینها. اینه که شما اگر اون دانشی که استاد داره بهت میگه رو، یعنی عمق دانش رو بفهمی، یعنی حفظ نکنی بفهمیش، این توی ادامه توی حل مسائل و نوع نگاهت به مسائل در حتی مسائل شخصی زندگی هم میتونه تاثیرگذار باشه. حالا اینو داشتم میگفتم که ما اومدیم یه گروهی تشکیل دادیم توی دونه من خودم توی گروه جهادی دانشگاه علم و صنعت بودم. اونجا خب با یه سری رفقا آشنا شدیم که همه مکانیکی بودیم، همه با هم دیگه درس میخوندیم، با هم دیگه امتحان میدادیم، با هم دیگه استادا رو انتخاب میکردیم. همینجوری بیا جلو تا اینکه یه روزی نشستیم دیدیم که ما، خب من مستقیم ارشد هم بودم، یعنی کنکور کردیت کردیم، مثلا کنکور ندادم، جزء مثلا ممتازا بودم که اومدیم همونجا ارشد خود دانشگاه موندیم. یه گروهی بودیم، یعنی 4-5 نفر آدم بودیم، 4-5 نفر بودیم که با هم دیگه کردیت شدیم. یعنی از همون موقع که با هم دیگه حالا کارهای گروهی می‌کردیم بگیر تا اومدیم بالاتر، یه جایی رسیدیم داره تموم میشه، یعنی داره تموم میشه و ما دو تا راه حل داریم، یا اینکه بریم یه جا استخدام بشیم یا اینکه یه کاری را بندازیم دیگه. داشتیم وارد حالا زندگی واقعی میشدیم یه جوری اسمشو بذاریم و خب باید درآمد کسب میکردیم. یعنی یا باید میرفتیم یه جایی پیدا میکردیم استخدام میشدیم، کارمند اونجا میشدیم، یا اینکه یه کاری را مینداختیم. نشستیم دوره هم و حالا راه‌های مختلفی رو رفتیم. یعنی اولش دو سه نفری بودیم، اومدیم گفتیم آقا ما با این همه درسی که خوندیم، دانشی که بلدیم، چیکار میتونیم بکنیم پول در بیاریم و چجوری میتونیم از دانشمون پول در بیاریم و جایی هم نریم استخدام شیم. واقعیت اینه که دیدیم که نمیشه و هممون رفتیم جای استخدام شدیم و
چطور بود این اتفاق؟
ترمای مثلا ارشد بود دیگه.
دوره کارشناسیتون کار نمی‌کردی؟
نه دوره کارشناسی نه، مثلا بیشتر همین مشغول خود درس و تشکل‌های دانشجویی و اینها بودیم و یکی از حسرت‌های زندگی من اینه که ای کاش این راهی که مثلا من اواخر ارشد شروع کردم رو ای کاش زودتر شروع می‌کردم و این فضای کارآفرینی که الان توی دانشگاه ها هست خب زمان ما نبود و ای کاش اون موقع بود و من زودتر شروع می‌کردم این مسیر حالا کارآفرینی که اومدم جلو رو. ما کارشناسی ارشد بودیم، یه مقداری چیزامون درسامون مثلا دو روز تو هفته بود، سه روز تو هفته بود، رفتیم یه جا مشغول به کار شدیم هر کدوم رفتیم یه جا مشغول به کار شدیم، کسب درآمد کردیم، دیدیم واقعا راضیمون نمی‌کنه، یعنی اون چیزی که ما می‌خواستیم نشد. گفتیم بیایم تو وقتای اضافیمون فکر کنیم ببینیم که چجوری میتونیم از این دانش پول در بیاریم، چی میتونیم بسازیم با این دانشمون پول در بیاریم. این ور اون ور کارخونه های مختلف رفتیم، کارگاه های مختلف رفتیم، تا اینکه عرضم به حضورتون که اومدیم و دیدیم که توی یکی از این کارگاه هایی که تو صنایع داره استفاده میشه کارها هنوز به صورت دستیه و داره به صورت دستی انجام میشه. گفتیم که خب ما هم درس مکانیک خوندیم و اینها، بیایم و حالا این رو اتوماسیونش کنیم. هیچی هم بلد نبودیم، یعنی صفر صفر بودیم. اومدیم شروع کردیم، حالا با اون یه مقداری سعی کردیم که مهارت‌های خودمون رو توی ساخت دستگاه بالا ببریم، یعنی حالا یه چیزایی اون پایه‌هاش رو بلد بودیم که مثلا تو طراحی اجزا انتخاب شفت چه جوری باشه و اینها رو یاد بلد بودیم، چیزهاش رو یعنی پایه‌هاش رو بلد بودیم. منتها میگم تو کاربرد که میای، تو صنعت که میای، خیلی اتفاقاتی میفته دیگه. اومدیم و عرضم به حضورتون که با هم دیگه یک دستگاه CNC کوچولو ساختیم، یه دستگاه CNC کوچولو ساختیم و خب خیلی چیزا یاد گرفتیم، یعنی واقعا به اندازه چندین ترم دانشگاه ما توی ساخت اون دستگاه چیز یاد گرفتیم. کارآموزی برای من خیلی تاثیرگذار بود از این جهت که دو تا فضا رو دیدم. من مکانیکا خب دو تا کارآموزی، اون نمیدونم دو تا کارآموزی داره یا نه، یه دونه شده. ما دو تا کارآموزی داشتیم، کارآموزی یک، کارآموزی دو. کارآموزی من دو تا فضا رو باهاش آشنا شدم. یک کارآموزی یکم رو رفتم ایران خودرو و توی یکی از خطهای تولیدش با یه مهندسی یه پروژه‌ای تعریف کردن. فضای کارخونه بزرگ رو دیدم و فضای حالا استخدامی رو یه جوری بهت بگم. تو کارآموزی دو اومدم تو یک شرکت خصوصی که یکی از اساتیدمون داشت توش کارآفرینی می‌کرد و طراحی هواپیما می‌کرد. کارآموزی دوم رو اونجا بودم و یک فضای کارآفرینی رو هم دیدم و بسیار توی انتخاب مسیر من این تاثیرگذار بود، این بحث کارآموزیه، اینکه این دو تا فضا رو باهاش آشنا شدم. ولی اگه بهت بگم توش چیزی یاد گرفتم، نه، یعنی اینکه تو کارآموزیم چیزی یاد گرفتم نه، چون که اصلا انتظاری که از یک کارآموز دارن، اون شرکت کارآموز میگیره، وقتی انتظاری که از اون کارآموز داره اصلا انتظار یاد گرفتن چیزی نیست. بعدن هم که خودمون شرکت دار شدیم، کارآموز میگرفتیم، سعی کردیم که اینجوری نباشیم و یک راه و مسیری رو بهشون نشون بدیم. یعنی شاید تا الان مثلا 10 تا 15 تا کارآموز تا حالا تو شرکت اومده رفته و حالا شاید بد نباشه اینو بگم که از اون کارآموزایی که اومدن رفتن خیلی هاشون الان من مثلا دو سه تاشون سه چهار تاشون رو که دنبال کردم اینا کارآفرین شدن، چون که من خودم سعی کردم تو شرکتمون وقتی کارآموز میگیریم راه و رسم کارآفرین شدن رو بهشون یاد بدیم و به اون سمت حرکت کنن و فضا رو برای خودشون ایجاد کنن، فضای درآمدزایی رو بتونن برای خودشون ایجاد کنن جوری که دوست دارن. توی دانشگاه بر اساس توی رشته مکانیک سیلابس دروسی که برای ما چیدن هم تئوری توش هست هم توش عملی هست. به میزانی که ما توی این بین این دوتا انتخاب کنیم که به کدوم سمت بریم به نظر من در آینده ما تأثیر گذاره. من خودم یعنی البته بخشش هم به خود دانشگاه برمیگرده ها، یعنی اینکه رو بحثای تئوری بیشتر میخواد مانور بده یا بیشتر رو بحثای عملی، که حالا دانشکده ما که دانشکده مکانیک دانشکده علم و صنعت رو بحث عملی هم یک اهتمامی داشت، کارگاه هایی که برگزار میشد کارگاه های خوبی بود. اگر ما میخواییم به سمت صنعتگر شدن حرکت کنیم، من به نظرم جدی گرفتن دروس عملی توی حالا رشته مکانیک خیلی میتونه راهگشا باشه و در آینده میتونه تاثیرگذار باشه. مثلا کارگاه های تراشکاری، کارگاه ریختگری، کارگاه هایی که برای ما دیده شدن، اینها رو با جدیت بریم، برای یادگیری بریم، اینها رو یه چیز بیهوده نبینیم. یا مثلا تو بحث های نرم افزاری، اینکه ما خب کارگاه داشتیم، یکی از کارگاهامون مثلا نصفش نرم افزار بود و چقدر این نرم افزار یاد گرفتنه در آینده شغلی ما، چه بخوای بری خودت کارآفرین بشی چه بخوای در جایی استخدام بشی تأثیر گذاره. و
یعنی حس میکنی که دانشگاه برای صنعتی شدن مهارتی به شما داده؟
ببینید قطعا، یعنی نیا کن تو همون درس تئوری خوندنا خود همونها موجب میشه که نگاهت تو صنعت هم با نگاه یک اپراتور فرق کنه. یعنی یه اپراتور وقتی که با یه دستگاه کار میکنه یه مهارتی رو داره، فقط اون مهارتش رو تکرار میکنه، ولی تو اگه با دانشت به اون نگاه کنی میتونی راه حل هایی ارائه بدی به اون اپراتور که اون مشکل صنعت رو اصلا حل بکنه. یعنی ما بارها مثلا بوده تو همین کاری که داریم انجام میدیم، مثلا میگم تو تراشکاری ویژگی های یک ماده رو من میدونستم، اون نمیدونست و میگفتش آقا این در نمیاد، مثلا من هر کاری میکنم این قطعه رو نمیتونم در بیارم. من گفتم آقا اگر، چون اون دانش رو داشتم نسبت به این، میگفتم آقا اگر از این روش بری به قطعه میرسی، به محصول میرسی. چرا؟ چون اون پیشینه علمی رو داشتم. یعنی هم پیشینه علمی به صنعت کمک، صنعتگر شدن کمک میکنه، هم از اون طرف اهتمام داشتن به دروس عملی. یعنی باید از اون استفاده کنی که در عمل حالا میخوای به چه نتیجه ای برسی. من یه توضیحی در مورد کارم بدم. اولش توضیح دادم که با چی شروع کردیم. ما اول کار اومدیم و یک شرکت مکانیکی طور، شرکت طراحی ساخت دستگاه ایده تا عمل اسمشو بذاریم، یه شرکتی زدیم که بیایم از دانشمون استفاده کنیم. توی این شرکت خیلی کارا کردیم، دستگاه‌های مختلفی ساختیم، دستگاه CNC ساختیم، دستگاهی که برای اولین بار بود ساخته میشد رو ساختیم. بعدش اومدیم و دیدیم که حالا از این دانش ساخت دستگاهمون کجا میتونیم استفاده کنیم و اومدیم سمت تولید انبوه. تولید انبوه تجهیزاتی که خیلی ها سمتش نرفتن و متوجه شدیم که در ایران پر از محصولات وارداتی هست که با دانش یک مهندس مکانیکی که در دانشگاه ایران درس خونده راحت میشه ساختش. و رفتیم سراغ اونها و الان توی چند تا حوزه تجهیزات پزشکی ما محصول داریم، توی حوزه قلب و عروق، توی حوزه آنژیوپلاستی محصول داریم، 3-4 تا محصول اونجا داریم، چند تا محصول تو حوزه های لاپاروسکوپی داریم، چند تا محصول تو حوزه های جایگزین های استخوانی داریم و یک محصول هم تو حوزه ناباروری داریم که همه اینها محصولاتی بودن که تا الان وارداتی بودن و کشورهای دیگه داشتن حالشو می بردن و ما سعی کردیم بیایم اینجا داخلیش بکنیم و حالا خودمون حالشو ببریم. من خواستم این نکته‌ای بگم و اون هم در مورد اینکه آیا کارآفرینی تو ایران جواب میده یا نمیده یا چجوریه. ما یه دو دوران دانشجوییمون یه بنده خدایی رو دعوت کردیم، اومد برامون صحبت کرد، یه مشاوره بازرگانی بود، مشاوره بازاریابی بود، بازرگانی بود، به شرکت‌های مختلف مشاوره میداد. بعد این سوال رو من ازش پرسیدم و بعدها هم به حرفش رسیدم. سوالم ازش این بود که تو که این همه آدم خفنی هستی، این همه آدم مثلا فلانی هستی، این همه پول در میاری، چرا تو ایران موندی؟ چرا نمیری خارج؟ یه حرف جالبی زد. گفت من تو خارج از کشور، حالا تو هر کشوری، من اونجا یه شاهینم در بین تمام شاهینهای دیگه، یعنی یه شاهینم در بین یه گالم شاهین دیگه که باید گلیم خودم رو از آب بیرون بیارم، ولی تو ایران یه شاهینم در بین یه گالم گنجیشک و کبتر و کبوتر و فلان و اینها. کارآفرینی توی ایران هم همینه. یعنی چی؟ یعنی همه انتخاب نمی کنن کارآفرین شن. برای همین کارآفرین شدن اتفاقا پول در آوردن از این مسیر تو ایران راحت تره. چرا؟ چون که پر از کارهاییه که هیچکی نکرده، یعنی تو این اصطلاح بازاریابیش اصطلاحا میگن بلو اوشنه، یعنی تو با یه اقیانوس آبی مواجهی که میتونی یک عالم کار بکنی و پیشرفت بکنی. الان ما استارتاپ های خیلی کوچیکی داریم که واقعا اسکیل شدن، یعنی اومدن. مثلا آخرین موردش فکر میکنم استارتاپ آچاره بود، کاری که تو آچاره میکردن، یا یه استارتاپ دیگه بود که کرمان خودرو با نماد بورسی خکرمان اومد 20% اینو 25 میلیارد خرید، یعنی سهام خودش رو ظرف مدت 4-5 سال انقدر ارزش آفرینی کرد از این دانشش، اومد و 25 میلیارد 20%ش رو خرید. و خب این کار همین آدمای دانشجوهایی بودن که اینجا بودن، رفتن با هم دیگه نشستن گفتن ما میخوایم کارآفرینی شیم، چی کار کنیم؟ ارزش آفرینی کنیم. اومدن ارزش آفرینی کردن و پر از این فرصت هاست. یعنی آمریکایی‌ها میگن lens of opportunity، به نظر من ایران lens of opportunity مالیه، یعنی انقدر فرصت پول در آوردن توش زیاده. توی بحث البته این رو باید در نظر داشته باشیم که اگر ما بین دوراهی استخدام یا کارآفرینی قرار گرفتیم، با این یعنی با علم به این که ما سالهای اول سختی داریم، یعنی ما مثلا 4-5 سال اول سختی داریم از این که در مقایسه با این که بریم استخدام شیم، قطعا زندگیمون سخت‌تر میگذره، ولی اگر ممارست کنیم، اگر مقاومت کنیم، این یهویی یه شیب بسیار خوبی پیدا میکنه، یعنی این درآمدزاییه بعد از اینکه اون قسمت سخت رو پشت سر بگذارید، یه حالت خوبی اتفاق میفته و یک حالتی که شما میگید که چقدر خوب شد که من نرفتم استخدام بشم، و در مقایسه با کسایی که رفتن استخدام شدن خودتون رو مقایسه میکنید به لحاظ مالی، میبینید که خب خیلی بهتر از حالتیه که میرفتید استخدام میشدید.
از مسیری که اومدین راضی هستین؟
ببین مسیری که من حالا فکر میکنم انتخاب کردم مسیری بوده که اگر 100 بار دیگم از اول برم همین مسیر رو انتخاب میکنم. چرا؟ چون که اون نکته‌ای که برای خودم داشتم این که بتونم تأثیر این دانشم رو توی مردمم ببینم، یعنی هم برای خودم هم برای مردمم یعنی ببینم، این موجب شده که من این مسیر صنعتگر شدن، کارآفرین شدن و این مسیر رو انتخاب بکنم تا اینکه بخوام برم و حالا راه به نظر خودم این راه راه سخت‌تریه، یعنی اینجوری نیست که این راه راه آسون‌تری باشه، این راه به نظرم راه سخت‌تریه، علامت سوال‌ها توش خیلی بیشتره، ولی میگم اگه چند بار دیگه برم همین مسیر رو انتخاب میکنم که تا الان انتخاب کردم و عرضم به حضورتون که حالا نمیدونم اسمشو توصیه برادرانه بذاریم اسمشو چی بذاریم، ولی من حالا میگم اون کسایی که دارید مکانیک میخونید قطعا با انگیزه اومدید اینجا و ببینید که علاقتون به کدوم سمت شما رو میکشونه و قطعا تو اون کاری که توش علاقه دارید و تو اون کار بهترین خواهید بود. یعنی من اینو خودم این رو چشیدم، اینکه تو وقتی با عشق و علاقه وارد یه کاری میشی نه گذر زمان رو میفهمی نه سختیاشو متوجه میشی، انقدر این کار واسط لذت داره، یعنی کار تبدیل به تفریحت میشه، یعنی تفریحت میشه کار کردن. اینجوری هم خودت موفق میشی همون کاری که داری میبری جلو و حالا الحمدلله الان هم فضای کارآفرینی فضای بگونه ای شده که هر کس که بخواد این فضا رو تجربه کنه حسش کنه راهاش هست و میتونه به این سمت حرکت بکنه. در نهایت هم تشکر میکنم که حالا پرحرفی ما رو گوش کردید، گوش میکنید. یه دوستی یه صوتی گذاشته بود آخرش گفته بود که بذارید رو دور تند که خسته نشید، حالا شما این حرفا رو بذارید رو دور تند گوش بدید که خسته نشید. خواهش میکنم.
این بود قسمت اول چراغ. چراغ رو میتونید در تلگرام به آدرس چراغ _ محور دنبال کنید. انجمن علمی مکانیک شریف یا همون محور رو هم میتونید در نرم افزارها و پیام رسانهای مختلف به آدرس محور گروپ دنبال کنید. فراموش نکنید که ما اول این هستیم. پس بهترین هدیه به ما ایپای ماست. ازمون انتقاد کنید تا روز به روز بهتر بشید. مراقب خودتون باشید. تا یک قسمت دیگه، یا علی مدد، خدا نگهدار.